أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ما درس ما دوستان عزيز در مبانی تکملت المنهاج بود بر اساس اون کتاب پیش می رفتیم و رسیدیم به مسئله نو. در مسئله نو مرحوم آیت الله از آقای خویی رحمت الله علیه فرمودن که یعتبر فی سماع الدعوة ان تکون علی نحو الجزم ولا تسمع اذا كانت على نحو الظن او الاحتمال. ما اینجا دعوا رو از نظر لغت معنا کردیم، مدعی داریم، مدعا علی داریم. یک مسئله که مسئله در واقع حدود 40 باشه، ببینید مسئله 51 اینجا ها انشالله باز تعریفات فقها ها را در باب اینکه مدعی کیه و مدعا علیکیه، اصلا اونجا تعریفات فقها را خواهیم خون که در کتاب‌های مختلف بزرگان ما آمدن مدعی و مدعا علی را تعریف کردن. بله، بعضی تعریف‌ها را روز قبل اشاره کردیم، مثلا گفتیم کسی که قولش مطابق ظاهر باشه مدعا علی هست، کسی که مخالف ظاهر باشه مدعی هست، یا مثلا فرض می‌کنیم کسی که مدعی کیه؟ مدعی اون کسی است که لو ترکه ترکه، اگر رها کند قضیه را، این چیزی نگه دیگه دنبال کارش بره، دیگران هم به اون کاری ندارن، این مدعیه. این تعریف های فقهی را ما دیگه در اینجا وارد نمیشیم. اجمالا من لغت دعوا را معنا کردم، از نظر صرفی هم بیان کردیم. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه و بزرگان دیگه فرمودن که در دعوا کسی که ادعا داره من ادعا دارم که کتاب شما دست شمایه مال منه، منی که میخوام ادعا کنم که این کتاب دست منه، باید به نحو جزم باشه. در حقیقت جزم در اینجا به معنی قطعه، یعنی اگر به من بگن قسم میخوری؟ بله قسم میخورم. ببینید، این که اگر به من گفته شود قسم میخوری، مرحوم آیت الله از ماهای فاضل لنکرانی رحمت الله علیه در کتاب القضاشون داشتن، این که به طرف بگن آقا قسم میخوری، بگه بله که قسم میخورم. قسم در کجا آدم میخوره؟ آدم مسلمان، آدمی که ظاهر الصلاح هست، که جایی که یقین نداره قسم نمیخوره. من میگم احتمال میدم این کتاب مال من باشه در واقع، درسته؟ حالا آقا یک وسیله مثلا تو ملک ما مونده، الان همسایه میگه این مال مایه، فراموش کردیم اینجا مونده، منم میگم آقا چون تو ملک مایه الازهار باید مال ما باشه، این تبر مال مایه، این بیل مال مایه، فلان. نمیگم قطعا مال منه، خب شاید او اشتباه کرده باشه، اینجا گذاشته باشه، رد شده باشه. پس ببینید در جایی که انسان یقین نداره، اصلا قاضی و حاکم، ما عرض کردیم قاضی هم آقایون ذهنتون نره که قاضی یعنی قاضی که نظر مثلا در جمهوری اسلامی ایران، نه، قاضی یعنی هر کسی که شارع مقدس او را عنوان قاضی قرار میده. لذا ممکنه مرحوم مولا علی کنی مجتهد و قاضی تهران زمان ناصرالدین شاه باشه، متوفای 1306، از شاگردان مرحوم شیخ انصاری که کتابی هم داره به نام القضا. حالا ما روزهای بعد باز عبارتاشو میاریم میخوانیم، سال قبل اینجا بود همه کتابا را بردیم که گفتیم هم باید جا به جا بشه بود. یا مرحوم میرزا محمد حسن آشتیانی، باز شاگرده مرحوم شیخ انصاری، که باز کتابی داره به نام القضا که باز اون را داریم ما. ببینید چه مجتهد یک شهر باشه، چه قاضی منصوب از طرف حکومت باشه، مثل قاضی هایی که الان منصوبن از طرف ولی فقیه، از طرف حکومت، قوه قضاییه، بالاخره اینا منصوب از طرف قوه قضاییه هستن و رئیس قوه قضاییه منصوب از طرف ولی فقیه، بازم به، یا حتی قاضی عرض خدمت شریف با سعادت شما تحکیم باشه، یعنی قاضی که شما مثلا فرض میکنیم که در دی، آقا در دی زمان قدیم اینطوری بود دیگه، من یادم میاد دیشب تاریخ آقایون دیروز زور که منزل آیت الله عظمای میلانی گرده داشتیم، بحثی بود، گفتم آقا ما یادم میاد زمان ابوی ما شش امامیان برای فسخ مخاصمه میامدن پیشش، اصلا نمیگفتن که ما شش امامیم یا مثلا میامدن پیشش، ایشون هم هیچ وقت خودشو وارو نمیکرد که شما شش امامیید یا شش امامیید، هیچ وقت هم از نجاست طهارتشون هم صحبت نکرد در این مورد، اصلا این بحث ها میگفت چیزاییست بالاتر از اینها، اسلام ما این نیست در واقع که ما بیم بحث کنیم این آقای مسلم همسایه مملکت ده ما طاهر یا نجسه، او باید برم. و همینطور اهل سنت در واقع، یک وقتی یک یالله داستانی هم تعریف کردیم، گفتم بالای منبر هم یک شب گفتم، گفتم که یک شب مثلا در طول سال کسی برنج نمیخورد، کجا برنجی بوده، یک آقایی دو نفر با هم اختلاف داشتن سر یک زمین، او کسی که یکی میگفت مدعی زمین مال منه، مدعا علی، مدعی آمد در واقع چیکار کرد، یک پلو مشتی پخت و اینا رو دعوت کرد، بابای ما رو مثلا اینا رفتن و شور کردن و مثلا خلاف حکم کردن که این زمین مالی مدعی نیسا، با او که مدعی چیکار کرده بود، دعوت کرده بود، پلوها رو پخته بود، خیلی به همون یکی دیگه دادن. وقتی برگشته بودن والده ما سوال کرده بود که زمین را به کی دادید، گفتن به فلانی، گفت ای شما رفتید پلوها رو هم خوردید و بودید. ببینید چه قاضی ده باشه مثل مرحوم ابوی ما یا حتی در حد پایین تر، خدا رحمت کنه مرحوم خسرو ما، اوقت مسئله دان بود و اوقت نافذ بود و نترس و حاکم بود اصلا در تمام تخمین ها و قیمت گذاری ها و اینا، دیگه تو منطقه و حرف اول نمیزد، فوری میامدن سوارش میکردن، هر مزرعه ای را هر جایی را هر فلان، تا دو نفر با هم اختلاف میکردن سر یک چیزی، ایشون این قاضی را هم مرحوم شهید ثانی، ما قبلا گفتیم که این هم قاضی ها، قاضی لازم نیست که حتما یک تحصیل کرده یه مثلا اصطلاحی فلان اینا باشه، قاضی کسی است که مسئله بداند، مسئله بداند و اهلیت داشته باشد، اینا رو معنا کردید. در تمام اینها نگاه کنید، اگر کسی میخواد ادعا کنه، آقا این باید به صورت جزم باشه، یعنی به صورتی که به قول آیت الله عظمای فاضل لنکرانی رحمت الله علیه میگه اگر بهش بگن قسم بخور، قسم بخور، قرآن را جلوش بزنن بگو قسم بخور، میگه قسم بخورم مال منه کتاب، یعتبر فی سماع الدعوة ان تكون على نحو الجزم ولا تسمع. خب در اینجا در تحریر الوسیله یک مسئله ای داره دوستان عزیز، خب که مرحوم امام رحمت الله علیه به تفصیل بعضی بزرگان ما در فقه هم آشنا اشاره کردند. من عبارت وسائل و شیعه را فردا براتون بخوانم، امروز یعنی فردای درسی منظوره که برسیم ها، امروز تتمه بحث هنوز یک مطلبی هست که این تموم بشه تا به اون اقوال دیگه هم اشاره کنیم. ولا تسمع اذا کانت على نحو الظن، اگر کسی بگه به گمانم این کتاب مال منه، میگیم برو گمان اعتبار نداره، میگه من احتمال میدم که مال من باشه، میگه احتمالم فایده نداره، احتمالم فایده نداره، توجه فرمودید؟ بعضی وقتا شما یک وقایع اتفاق میفته که اصلا عجیب، واقعا عجیب، که حالا مثلا فرض بکنیم که خیلی در این حال یک قضاوتی در شرح لمعه هست که مرحوم شهیدم نقل میکنه در قضاوت های حضرت امیر و امام حسن، که سر یک مقتول بنده خدا را گرفت، میخواستن قصاص کنن، بعد قاتل آمد گفت که نه من قاتلم، او قاتل نیست، در نگاه کنید سر جنازه او را گرفته بودن، توجه فهمه؟ یک وقتی اتفاق افتاده بود در یک جای روبرو بنایی میکردن، بعد یه آقای صاحب بنایی همون منزل کلید رو بینا داده بود، گفته بود هر وقت خواستید برید دستشوی اینا منزل رو برو، این منزل رو برو، این منزل او دست را گفته بود که مثلا یک سال اخیر ساختن و از اقوامشم، منزل پلویی که منزل ما بود 8 سال 9 سال پیش ما بود در و نصب کردیم، آقا اینا هم از همون ای که گفته بودن رو برو آمدون، ما بالا داشتم مطالعه میکردیم، هی در باز میشه در بسته میشه، خدای چه خیلی آمدم در باز کردم، دیم یک آقای رفت گفتم شما در باز کردید کلیدم روشه. آقا شما نگاه کنید دو تا قفل پلو هم با هم یکی در آمده بود. بهش گفته بود اون منزل روبرویی بری، او اشتباه کرده بود، او یکی نرفته بود، او یکی آمده بود. خب مثلا منزل بنده بعد اتفاقا چیکار شده بود؟ کلیدم خورده بود. من رفتم دست کلید روی نگاه به کلید کردم، ولی خدای آمدم پیچی نگفتم آمدم مثلا بچه ها بود شما کلید رو نه یعنی دیگه گفتم ای بی نداره بیه اینو برید حالا تا کاشف به من بیاده. هیچ چی نگفتیم در واقع. حالا از غذا خوب بود اون روز کسی بالا نرفت من. بعد عصری که شد دیدیم آمد و گفت کلید من منزل پلوییه. حالا این چطور شده دو تا قفل او یکی 8 سال پیش خریدید این رو 8 سال بعد بابا خریده کلیداش قشنگ به هم خورده؟ نگاه کنید این بابا اتفاق میفته. پس بنابراین هر چیزی حتی ظاهر مثل همو حدیثی که در فضیلت امیرالمومنین حضرت امام حسن و امیرالمومنین هست و مثل این واقعی که من الان برای شما نقل کردم، خب یعنی ممکنه یک جوری باشه که در عین حال طرف در حقیقت ظاهرش اینه که او درسته ولی در واقع درست نباشه. لذا در قضاوت و ادعا ما داریم بحث ادعا رو میگیم. آقای مدعی که میاد پیش آقای قاضی میخواد بگه که این کتاب مال منه، این منزل مال منه، این اسب مال منه، این ماشین مال منه، این بیل مال منه، باید جزمن بگه ها. ولو ممکنه در واقع مال او باشه ولی اگر به نحوه ظن و احتمال بگه ثابت نمیشه، ثابت نمیشه. او وقت نوبت میرسه که ازش بیانه میخوام. ما راه های حکم قاضی رو در مسئله قبل بررسی کردیم. مسئله قبل 4 تا بود: یا باید بیانه میداش، یا باید اقرار میداش، یا باید قسم میخورد، و یا باید قرائن، که روی قرائن خیلی ما تفصیل بحث کردیم و مقاله هم در این زمینه داشتم در مجله کاوشی در فقه، همه را خوندیم و قرائن را بحث کردیم که آیا قرائن میتونه در واقع حکم به قضا بکنه یا نه. خب حالا در پاورقی مرحوم آیت الله خویی و فقها آمدن گفتن یک موارد استثنایی وجود داره که در عین حال ممکنه طرف یقین نداشته باشه ولی ما باید اونجا بحث کنیم، حداقل بررسی کنیم ببینیم آیا حرفش درسته یا درست نیست. ببینید در عین حال اینکه ظن یا احتمال میگه آقا این کالا مال منه ولی حق نداره قاضی بگه برو 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 ما دیگه به تو کاری نداریم. نگاه کنید دوستان عزیز، در مثلا فرض میکنیم یک موردش در جایی است که طرف ادعا میکنه آقا من به این همسایه بیل رو دادم، قابل من رو دادم مثلا فلان کالا، ولی الان فراموش کردم، خیلی یقین ندارم که آیا دست ایشونه یا نه، ولی من ادعا میکنم که این قابلمه مال من باشه، این بیل مال من باشه، ولی چون فاصله شده ممکنه چیکار بشه، من فراموش کردم. در اینجا هست که احتمال میده در حقیقت و شارع مقدس فرموده باید ادعا کنیم. نگاه کنید نعم یستثنا من ذالک، عبارت معلومات الله ما اذا کان صاحب المال قد اتهم من اعطاء المال. ببین صاحب المال، من صاحب قابلمه‌ام، صاحب بیلم، صاحب کلنگم، درست میگم آقا ایشون همسایه من بود، آمد بیل را از من گرفت، کلنگ گرفت، فرغون را گرفت که بره کار کنه، ولی مدتی گذشت نیاورد، من دادم بهش به عنوان ودیعه یا به عنوان عاریه. ودیعه یعنی امانت، آریه یعنی ازش استفاده کنه. بعد اون کسی که در دستش مال بوده گفته آقا تلف شده دیگه، از بین رفته دیگه، نمیگه که تو به من ندادی، میگه تلف شده. ببینید اینجا الان صاحب مال باید از طرف مقابل که کالا در دستش بوده بگه خب اگر واقعا تلف شده بیانه بیار. حالا اگر اون بیانه نیاورد خود به خود ضامنه دیگه. نگاه کنید من مدعی هستم که کتاب را به شما دادم که شما استفاده کنید و مطالبه کنید، شما میگید آقا از بین رفته، بیل را دادم، فرغون را دادم به همسایه که استفاده کنه، من دارم ادعا میکنم درست که کالای من در دست شماه، شما ادعا میکنید که کالا از بین رفته در حقیقت، در مثل اینجاها اگر جزمم نباشه به این ادعا باید رسیدگی بشه. چطور رسیدگی بشه؟ خب من که مدعی هستم دیگه، درست شد؟ شما میشید مدعا علیه، یعنی کسی که من علیه شما اقامه دعوا کردم. شما که اقامه دعوا کردم میگید آقا من یا کالا رو برگردوندم یا کالا تلف شده، باید دلیل بیارید. اینجا در این حال اینکه اطمینانی هم نیست، یعنی ممکنه یقینا، نمیگید آقا من یقینا برگردوندم، میگم خب پول، نه من نمیبینمش. میگید آقا من به شما تحویل دادم، تلف شده، چنین شده. هر جور باشه، به هر حال دوستان عزیز باید در اینجا به دعوا گوش داده بشه. نگاه کنید ما بحث ما سر چیه؟ سماع الدعوا. ما بحث ما این نیست که آیا حق با او آقای مدعیه یا حق با این مدعیه، درست؟ بحث ما سر اینه که این دعوا جایگاه داره که گوش داده بشه. من یه وقت بدون مقدمه میام ادعا میکنم این کتاب شما دستم مال منه، این هیچ جایگاهی نداره مگر یقین کنم. یقین، و برای یقین خودم میگم آقا یا باید بیانه بیارم دلیم. اما یه وقت هست میگم من به شما دادمش ولی من یادم نمیاد که گرفته باشه میشه، کالای ما دست شماه، شما میگید آقا تو خانه نیست یا تلف شده یا من برگردوندم. الان اینجا در این حال این که من علم با علم ادعا نمی کنم، این دعوا قابل سماع هست. این دعوا قابل چیه؟ اون سماعه. اما حالا حق با شماه، حق با منه، اون چیز دیگه داره. نگاه کنید یک روایاتی هم ما در این زمینه داریم که اصلا این روایات یک بابیه، در جلد 19 وسائل شیعه صفحه 142 به این چاپ آل البیت. دوستان عزیز به چاپ آل البیت، من الان صفحه 142 بیارم که هم سند روایت رو بخونیم و هم خود روایت رو. در صفحه 142 حدیث 2 کتاب الاجاره هست، تو وسائل شیعه کتاب الاجاره حدیث 2. و بالاسناد عن الحلبی، این و بالاسناد را برای اینکه خوب بفهمید من مجبورم قبلش رو بخونم. اولا دوستان عزیز توجه داشته باشید در وسائل و شیعه عنوان باب فتوای صاحب وسائل، یعنی مرحوم صاحب وسائل یک صاحب فتواست، یک فقیه، یعنی اول بیم تعبیر کنیم محدث فقیه، مثل مرحوم صدوق. صدوق محدث فقیه بوده، شیخ کلینی محدث فقیه، مرحوم شیخ الراملی محدث فقیه، مرحوم علامه مجلسی هاکزا، مرحوم فیض کاشانی هاکزا. اینا رتبه بیشتر کاریشون حدیثه، لذا بهشون میگیم محدث. ولی در این حال اینکه محدث هستن فقیه هم، لذا شما در کافی، عنوان کافی فتوای مرحوم کلینی تو کتابای فقه میگوید، میگن و این کلینی این قول را گفته. خب کجا میرید به کافی مراجعه میگید؟ عنوان. در من لا یحذره الفقی یا من لا یحذره الفقی، یفعلو هم در او چاپی دارالکتب یفعلو نوشته یحذره. شما در فقی هم مراجعه کنید، صرف این کشون حدیث رو نقل کرده معنای فتواشه. من لا یحذر عنوان نداره ها، صدوق عنوان گذاری نکرده، فقط احادیث رو نقل کرده. تا حدیث رو نقل میکنه بدونید که فتواییشونه. قدمای ما دعبشون این بوده که صرف نقل حدیث فتوای اونها بوده. پس دو تا نکته گفتم ها تا اینجا. یک، عنوان کلینی فتوای کلینی است. دو، اگر عنوان نداشته باشه مثل فقیه من لا یحضر، صرف نقل حدیث میشه فتواش. لذا کتاب فقیه کتاب فقهیه در حقیقت. مرحوم آیت الله اعظم بروجردی رو کتاب حدیثی نمیشمرده، میگفته کتاب من لا یحضره الفقیه اصل اولش کتاب فتواست. افتی بها. قدمای ما دعبشون این بوده که میامدن روایات رو نقل میکردن و اینا متن فتواییشون بوده. دقت کردید؟ این از این. بعد میام جلو، مثلا فرض میکنیم مرحوم علامه مجلسی ها کذا، مرحوم سایر بزرگان ها کذا. اما ما یک ادعی داریم فقیه هم. نگاه کنید محقق حلی رو دیگه نمیگیم محدث، چون تو کار حدیث نیست. فقیه. لذا مرحوم خانساری در روضات الجنات میگه که اعلم علمای شیعه ابوالقاسم جعفر ابن سعید الهلی الهذلی معروف به محقق اول، این در فقه دیگه اعلم علمای شیعه، بعد از او مرحوم شهید اول. شهید اول یا کنید اینا دیگه فقیه انها. لذا ما میگیم مفقه ها، میگیم محدثین. اما محدث هم آقایون، یک محدث داریم که فقیه هم هست ها، اشتباه نکنید ها. علامه مجلسی صاحب فتوا هم هست، لذا شما تو کتابا نگاه کنید، خیلی وقتا ما فتوای علامه مجلسی رو نقل میکنیم، تو بهار مثلا نظر میده در ایران، دقت بکنید. اینجا الان باب عنوان وسائل شیعه فتوای شیخ الراملیه و یک کتابی هم داره اصلا به نام بدایه که دو جلده، یک ترجمه هم داره که مرحوم ابویما در کتاباش داشت داره، من الان تو نباب دارمش، از عالمیست به نام بسطامی، ولی من نتونستم این رو پیدا کنم که بسطامی کیه در حقیقت، ولی اون الهدایه رو ترجمه کرده در دو جلد. ببینید آقا، مرحوم شیخ الراملی در کتاب الاجاره باب 29 میگه باب ان صانعه، صانعه یعنی کسی که انگشتر سازه، کسی که سماور سازه، کسی که مثلا لباس میدوزه، خیاط هم شامل میشه، هر کسی که چیزی، ما یک پارچه میبریم، یک نگین انگشتری رو میبریم، یک مثلا آهنی رو میبریم، میگیم برای ما این رو کلنگش کن، برای ما این رو چاقوش کن، برای ما این رو مثلا فرض کن ارش کن. باب ان صانعه، او هم میخواست کاری کنه، مثل جریانی که برای زمان امام هادی اتفاق افتاد، اذا افسد متاعن، فاسدش کرد، پارچه را خراب برید، خراب کرد. توجه فرمودید؟ ما عرصه خونت شریفه همیشه برای خودم پالتو میدوزم، چون تو دهم پالتو دارم، اینجا هم پالتو دارم، میرم خرید با پالتو برم. بعد در شخنه ای آخری که رفت بودم، به خدا رحمت کنه، یه خیاط خیلی خوبی بود، 30 سال برای ما میدوخ، واقعا تمیز قشنگ کیف. رفتیم بیا آقا دادیم، بهش گفتم دیگه، گفتم مثل یک جواله که قدیم توش آرد منیختن و الان کیسه هایی که کامیارن، این چیه که برای ما خود دوخت، پارچه فلان قیمت رو، ولی خب دیگه اینا رو مپوشمش دیگه. خب دقیقه فرمونده، این واقعا به عقیده من که میگم نگاه کنید از نظر فقهی و اینا، خب از دوستان دیگه افسده دیگه، این فاسد افسده متار زمینه او، آقا زامنه کل غسال، آقا لباس ها را دادن به لباس اتوشویی، به قدیم رخشور بود اسمشون رو میگذاشتن رخشور، الان میگن لباس شوری، بهشون غسال سباق میدن که رنگ کنه ها، رنگ کنه. آقای دانش ما همینای ها، یعنی متنا رو ما باید بخونیم آشنا بشیم، دانش ما عجله ای نداریم، ما 2 سال 9 مسئله خوندیم، خب آقا 5 مسئله بخونیم. ما میخوام قالب رو به شما دوستان یاد بدیم. تازه من شما رو توصیه میکنم، مثلا من همیشه به رفقا میگم اگر دوست دارید اول برید درس آقایون بزرگان، اساتید تراز اول، آیت الله اشرفی، آیت الله مروارید، منتها برای که آماده بشید درس تمهیدی ما داریم. تمهیدی همینه ها، یعنی با منابع آشنا بشید، با کتاب آشنا بشید، با اقوال آشنا بشید، بعد بتونید اون درس هایی بده. باب ان صانع اذا افسد متاعا زمنه کل غسال و سباق، سباق یعنی رنگریز، و القصار، قصار، قصار کیه؟ قصار هم باز رخشو، پس همون قصار میشه دیگه، قصار غیر از آره قصار باسات، باسات نه اونا رو قصر، از قصر میاد در حقیقت. و سائق، سازنده، کسی که مثلا فرض میکنیم که انگشتر میسازه، انگشتر می. و بیتار، حیوان، طبیب حیوان رو میگن بیتار، طبیب انسان رو میگن طبیب، طبیب. بله قصار شاید کسی باشه که لباس ها رو کوتاه و بلند میکنه، چی؟ نه نه. و دلال، کسی که دلالی میکنه، آقا میخواست دلالی کنه و منزل رو خوب بفروشه خراب فروخت، سر بنده خدا کلا رفت.
قصار رو گفتن صیغه مبالغه بازار جامعه
پس جامع شد. پس یک عبارت اخرایی از همو غساله، غسال ممکنه مطلق باشه در حقیقت. ان الصانع اذا افسد متاعا زمنه کل غسال،
لباس پیرهن غسال، مثلا پتو باشه چیزی دیگه باشه غسال
باشه. آی شاید اینطوری. پس ما اگر بین غسال و غسار، غسار هم یعنی رخشور، در ادبیات فارسی سره قدیم بهش میگن گازور، گازور. ما یک تفسیر هم داریم به نام تفسیر گازور، ها توجه فرمودید. بعد در خدمت شریف و سعادت شما که غسار یعنی اون. اگر اینا رو دوتا کنیم، یعنی ما غسار را رخشور بگیریم، غسال را اون کسی که میت را غسل میده. آقا میت رو داره غسل میداده، حالا یک سهل‌انگاری کرده، مثلا فرض میکنیم که انگشتش قطع شد، آیا زامن یا نه؟ ما داریم دیگه، اگر یادتون باشه خوندیم دیگه در بحث پارسال، در درس پارسال در فقه مستحدث. آره بیارید در فقه مستحدث اگر یادتون باشه ما این بحث را داشتیم که از تحریر الوسیله هم بله، مثلا آقا انگشت طرف را قطع کردن بعد دوباره او را متصل کردن. روایات بسیاری خوندیم، آقا با بیل داشته قبر میکنده، بیل یهو زد به میت، دست میت قطع شد. توجه فرمونه، اینا رو همه شامل میشه ها. غسال هم که روشن شد، پس ما اینا رو هم جدا کردیم، غسال و غسار رو جدا کردیم. سائق انگشت دست هاست. بیتار حیوان، طبیبی که حیوانات رو بیتاری میکنه، از بیتره یو بیتر رو بیترتن. بیتره دوستان عزیز روای مجرد نیست ها، اشتباه نکنید، مثل دهرجه نیست ها. بیتره رو میگیم چی؟ ثلاثی مزید. من یه قاعده صرفی به شما بگم، هر چهار حرفی و پنج حرفی که یا و واو داشته باشه او ثلاثی مزیده، او رباعی نیست ها. ما در رباعی یا و واو نداریم ها. لذا بیتره ثلاثی مزید، کوسره ثلاثی مزیده، نمیگیم اینا ربایی مجردن ها، ولو بر وزن دهرجه ها. هر جا هم دو تا حرف یکسان پلو هم باشه باز نمیگیم این مضاعفه ها. جلببه مضاعف نیست باب ربایی مجرد ها، نمیتونید بگید جلببه یا جلبب و جلبابن ربایی مجرد ها. چرا؟ چون ما در ربایی مجرد دو تا حرف پلو هم نداریم باز. این ثلاثی مزیده قاعده یا تو باشه. ول بیتار و دلال، دلال همون کسی است که واسطه گری میکنه. آقایی صیغه مبالغه، اینا همه صیغه مبالغه هم. از ماده دله، دله یعنی راهنمایی کردن، اشاره که میکنه میگیم دله. و نحوه هم سایر شغل های امروزی و کذا ما یتلف به ایدی هم، چیزی که تلف میشود به دستشون، اضافر رتو وقتی که تفرید کنند. کوتاهی کرده، آقا ماشین رو بردید شما به نمایشگاه که بفروشه، درست، یا به گالوری اسمشو میذارن، و آقا ماشین رو دم در گذاشته و رفته دوز برده، خب نباید اونجا میگذاره، باید تو میزه. ببینید اضافه رتون او کانو، این کلمه یادتون باشه، او کانو متهمین، متهم باشن، یعنی آقا آدم ظاهر و صلاحی نیست، چیزی که میگیره. من همیشه میگم تو خانه، میگم ما زمان قدیم اصلا همه چیز داشتم تو خانه، از آچار انواع و اقسام رو میخریدم. یک همسایه مبارکی داشتیم که خدا حفظش کنه، این می آمد مبرد آقا می دید. یک روز آمدم دم خانه، دیدم ساعت دو انبردست و تلو ملا که همه شبیه پلو ماشین افتاده خدایا. بعد دیدیم اینا را آمده از خانه گرفته، خب رفته دیگه، کار خودش که تموم کرده همونجا انداخته رفته، یعنی برای خودش هم نبرده با تو خانه. یعنی بعضی افراد اینطوری هن آقای، توجه کردید؟ بیل را ممکنه ببرم، اون دم در بگذاره، یکی دیگه باز بیل. سهل انگارم متهمن، یعنی به سهل انگاری چی؟ متهمن. فلم یحلف با و ان صانع اذا افسد متاعی را زمینه هم. فتوای این صاحب وسائل همون عنوان وسائل شیعه، آقایشون زامنه. سائق اگر چیزی را افساد کنه، یعنی انگشتر، صانع، سازنده، سازنده هر کی باشه، اول عنوان صانع داره. اذا افسد متاعا ضمنه کل غسال، حالا یا رخشور باشه یا همون غسال مرده باشه. سباب کسی که رنگ می‌ریزه، غسال کسی که بازم رخ می‌شوره، سائق انگشتر ساز یالا، بیتار حیوانات رو داره، دلال حتی خرید و فروش میکنه و نحوه هم هر رقمی که باشه، ماشین فروش باشه، امروز خیلی چیزها میشه مثال زد. و کذا باز همین طور زامنه، ما یتلف به ایدی هم، چیزی که به دستشون تلف بشه. آقا بردیم که نگاه کنه، میخواسته نگاه کنه، خراب باز کرده داره یهو شکستش داره. ما یتلف به ایدی هم اذا فرتو، البته وقتی که افراد کنن یعنی کوتاهی کنن، تفرید یعنی کوتاهی کردن، افراد یعنی زیاده روی. اینا دو لغت هستن که از یک ماده هستن، ولی در تفعیل معنای کوتاهی هست، در افراد معنای زیاده روی. لذا میگیم آقا معتدل باش، نه افراد کن نه تفرید. او کانو، صورت سومی که اینا زامنن که زمانی که متهم باشن. نگاه کنید، ما الان میخوام بگیم یا آقا متهمه، آقا اینی چون کالای ما را برد و تلف کرد. آقا این سماع، اینجا دعوا قابل سماعه، ولو این که من یقینم ندارم، قطعم ندارم. فلم یخلفو، قسم نمیخورن، قسم نمیخورن. و حکمه و ان مالو دفعو الماله الالغیر، این باب در حقیقت باب حکم مالو دفع المتاعه الالغیر. بعضی وقتا هم صاحب وسائل فتوا نمیده، فقط میگه حکمی مسئله اینطوریه، حکمی مسئله اینطوریه. خب حکمی مسئله وجوبه یا غیر وجوبه؟ فتوا نمیده، چون دو دسته روایت داره، نمیتونه جمع کنه به اینا، نمیتونه یک دسته رو مقدم بداره، لذا میگه حکمو. پس دوستان عزیز، من عنوان باب رو خوندم، مسئله رو بازم دوباره تحریر محل نزاع کردیم، میخوام حدیث دوم رو بخونیم. انشاءالله حدیث دوم رو در جلسه بعد بخونیم. و صلی الله علی محمد.